أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب در بحث مانع اول از موانع ارث بودیم که بحث کفر بود و بعد از اینکه در مورد وراثت کافر اصل وراثتش و اینکه نمیتونه از مسلمان ارث ببره و بعد از اینکه در مورد این صحبت کردیم که اگر بعد از موت مورث اسلام بیاره تکلیفش چه خواهد شد، میرسیم به مسئله ارتداد. مسئله ارتداد هم مسئله کفر ربط داره دیگه، و حالا به خاطر مسئله‌ای که توی ارتداد هم وجود داره در اینجا ازش بحث میشه. ببینید ارتداد خود بحثش اینجا استطرادن آمده، یه سری از احکامش هم اومده تو کتب فقهی ما مرسومه در باب ارث. چون ما حکمی داریم که مرتد فطری ارثش و ترکش تقسیم میشه همون لحظه‌ای که مرتد شد، به مناسبت اون بعضی از احکام ارتداد، مرتد فطری و مرتد ملی، اینجا خدمت شما که عرض بکنم آمده و ازش بحث شده. خب اولا ارتداد دو قسمه، ارتداد یا ارتداد فطری است یا ارتداد ملی، یا مرتد مرتد فطری است یا مرتد ملی. مرتد فطری کیه؟ مرتد فطری اونه که پدر و مادرش وقتی که او به دنیا آمده، یا حالا اینجا طبق عبارت شهید وقتی نطفه او منعقد شده، احد ابوینش مسلمان باشن، یکی از پدر و مادرش حداقل مسلمان باشن، عند انعقاد نطفه، و او اگر بعدن برگرده از اسلام، در واقع یعنی عنوان فطری هم وجه تسمیهش اینه، او از فطرتی که درش به دنیا آمده برگشته و اسمش میشه مرتد فطری. مرتد ملی یا مرتد عن غیر فطرتن طبق تعبیر شهید، اون کسیست که نه عند انعقاد نطفه ابوینش هیچ کدوم مسلمان نبودن و اصلا او غیر مسلمان زاده شد و بعدن به اسلام رو آورد ولی دوباره از اسلام برگشت، او هم باز میشه مرتده. خدمت شما که عرض بکنم غیر فطری اینجا به قول تعبیر شهید. خب حکم مرتد فطری دوستان، مرتد فطری حکمش اعدام و قتل. حالا میدونم الان دوباره شبهات ارتداد میاد تو ذهنتون اینا، خلاصه اون جای بحثش لمعه نیست، جاش جای دیگه است. اگه خواستید از مرحوم آقای مطهری بحثای خوبی در مورد ارتداد هست، خود علامه هم هست، مرحوم آقای مطهری هم هست اگه اشتباه نکنم در خدمت شما که عرض بکنم. بعضی از مطالب جدیدی که از مرحوم آقای مطهری منتشر شد چند مقاله در مورد ارتداد هست، حالا من یادم بیاد براتون میفرستم که دقیقا کجا بود، براتون میفرستم انشاءالله خدمتون تقدیم میکنم. تو خود نرم افزار هم سرچ بکنید بعضی بیانات میاد. حکم مهمی هم هست در اسلام، تا امروز هم محل یعنی بحث میشه و ابعادش بررسی میشه و اینا. حالا در مورد این که خود ارتداده واقعا ارتداد فطری کی صدق میکنه، بحث هایی داریم. مثلا بعضی از فقهای متأخر ما اینها قائل شدن که نه، مثلا مرحوم عراقی رحمت الله علیه، که شاید اینطوری بهتر باشه که بگیم که او از لحظه بلوغش مسلمان بوده تا مرتد فطری حساب بشه، نه از لحظه تولد، یعنی از اون لحظه‌ای که واقعا میتونسته بفهمه و واقعی یعنی واقعا پذیرفته اسلام رو و بعد برگشته. لذا در مورد لحظه انعقاد این یعنی صدق عنوان مرتد فطری و ملی هم حالا میشود بحث کرد، که حالا محل بحث ما اینجا نیست، ولی خب حالا بدونید که اینجا جای بحث داره، مخصوصا تو همین باب ارث که از این بحث کردن فقها متعدد بحث کردن روش. خب حکم مرتد فطری چیه دوستان؟ اینه که ارثیش تقسیم میشه ولو به هر دلیلی نتونیم حکم رو برش جاری کنیم. اما مرتد غیر فطری، او نه، مرتد غیر فطری میدونید دیگه، او طبق یه برنامه‌ای توبه داده میشه، اگه توبه کرد هیچ کس حق نداره به ارثش دست بزنه، اما اگر توبه نکرد باز حکمش اعدامه و وقت اگر اعدام شد یا مرد ارثش تقسیم میشه. این دوتا حکم در مورد مردی بود که مرتد فطری یا مرتد غیر فطری بشه، در مورد زن کلن حکم اعدام نداریم، حکم اعدام نداریم و حکم دیگری است که حالا اینجا میخونیم. خنسا هم حالا محل بحثه که ملحق به احکام مرد میشه و احکام زن. حالا عبارت رو ببینید. ول مرتد عن فطرتن، مرتد فطری، و هو الذی ان عقد و احد ابویه مسلمون. مرتد فطری یعنی اون کسی که ان عقد، یعنی ان عقد نطفه او و وجود او، در حالی که و احد ابویه مسلمون، یکی از پدر و مادرش مسلمانن، این آقا لا تقبل توبته ظاهرا، توبش به جهت ظاهری قبول نمیشه. یعنی چی؟ این ترتیب اثر نمیدیم. هزار بارم بیاد اشک و لابه و توبه بکنه، ترتیب اثر حکمی بهش نمیدیم، حکمش باید اجرا بشه. و این قبلت باطنن علی الاقوا، حالا بحثه که آیا باطنن هم توبش مورد قبول واقع میشود انده و اند الله یا نه، بینه و بین الله یا نه، که حالا این چه بحثیه؟ هو دیگه بین خودش و خداست و خدا اونجا حاکمه. حالا شهید میتونه یک اثر مثلا کلامی داشته باشه اون بحث. شهید ثانی میفرماد علل اقوا میشه. بعضیا مشهور قائلن که نه، به خاطر اطلاق روایتی که اینجا داریم میگن توبهش قبول نیست. شهید خدمت شما که عرض بکنم ثانی میفرماد که نه، علل اقوا توبهش باطنن قبوله، ولی ظاهرا کلا همه فقها میگن که قبول نیست. این آقا حکمش چیه؟ تقسم ترکته، ترکش، ما ترکش از اموالش تقسیم میشه، یعنی ارثش تقسیم میشه، البته بین ورثته، بین ورثش، البته بعد قضاء دیونه منها ان کان علیه دینان. دیگه اون 5 تا عنوان اول عرض کردیم دیگه، بعد از این که دین ها و بدهی هاش رو داد، بعد از پرداخت بدهی خدمت شما که عرض بکنم ارث او و اموال و ماترک او تقسیم میشه. و ان لم یقتل، با اینکه حکمش قتل ها، ولو کشته نشه، مثلا چی؟ به انفات از سلطان، اون کسی که قراره که حکم اجرا بکنه اون سلطانه، به هر دلیل نتونست این حکم اجرا بکنه، مرد، اتفاقی افتاد براش و نتونست حکم قتلی رو جاری کنه. او لم تکن ید المستوفی مبسوطتن، او کسی که میخواد استیفای حکم کنه و استیفای حق کنه، یدش مبسوط نبود. یه حاکم شرعیه، یک مجتهدی در زمان مثل قبل انقلاب، دستش هم به جای بند نیست بیچاره. یک کسی یه جای مرتد خود چیکار میتونه بکنه؟ درسته که لم یقتل، ولی تو قسم ترکته، ولو تو آخر عمرش هم زنده باشه، بالمره باید ارثش رو تقسیم کنن. وارثش کیان؟ شاید اینجا کسی بگه خب این کافر شده دیگه، قبلا گفتیم کافر از کافر ارث میبره. نه، اینجا نازل منزله مسلمه و یرثه المسلمون لا غیر. تو کافر گفتیم چی دوستان؟ گفتیم اگر در طبقات ارثیش مسلمان باشه از او ارث میبره، اگه نبود کافر از او ارث میبره، مشکل نداره. اما اینجا چی میگیم؟ یادتونه دیگه، گفتیم کافر از او ارث. اینجا چی میگیم؟ اینجا میگیم نه آقا، اینجا میگیم این آدم نازل منزله مسلمه. چرا؟ چون خیلی از احکام مسلمان بر او جاریه. مثلا او قضای اعمالی که و ایامی که در ارتداد بوده بر گردنشه، حالا فرصت میکنه انجام بده یا نه کاری نداره. فرض کنید یک سال مرتد بود و اطلاع نداده، قضای همش برگردنش، خب حکمی که برای مسلمان جاریه دیگه. و بعضی از احکام دیگه، گرچه تو بعضی از احکام هم مخالف مسلمینه، مسلمین محقون و دما، کسی حق نداره خون اینها رو بریزه، ولی این نه، خونش هدره. اما به هر حال نازل منزله مسلمه و غیر مسلم از او ارث نمیبره. خب و المرتد عن غیر فطرته، مرتد غیر فطری که کیه؟ و هو الذی انعقد ولم یکن احد ابویه مسلما، او کسیه که نطفش بسته میشه و منعقد میشه در حالی که هیچ کدوم از پدر و مادرش مسلمان نیستن. لا یقتل معجلا، در جا کسی اینو نمیکشه، بلکه یه سیری داره، بل یستتاب، توبه داده میشه، ازش درخواست توبه میکنن، میارنش، میگن توبه کن، برگرد. عن الذنب الذی ارتد بسببه، از اون گناهی که به سبب اون دیگه اون مرتد شده، حالا این ارتدادش به سبب مثلا نعوذ بالله، مثلا خدمت شما که عرض بکنم یکی از ضروریات منکر شده، نماز منکر، حالا به هر شکلی که این ارتداد رو اظهار کرده، باید توبه داده بشه. فئن تاب، اگه توبه کرد خود دیگه حل دیگه، دیگه ادامه زندگیشو میده، یعیش، تمام. و الا، یعنی و الا میتوب، اگه توبه نکرد قتله، حکم مرتد فطری در موردش جاری میشه. اما فرقش با مرتد فطری اینه، این آدم تا زمانی که کشته نشه و نمیره ترکش و ما ترکش تقسیم نمیشه. ولا یقسم ماله حتی یقتل او یموت، مالش تقسیم نمیشه تا زمانی که بمیره یا کشته بشه. بقیه احکامی هم داره، انشاءالله تو باب حدود بعد بخونیم. حدود هم به این ربط داره دیگه، اینا حد برشون جاری، اینجا حد اعدام و قتل بر اینها جاریه، تو باب حدود انشاءالله به این میرسیم. و سیعتی بقیه تو حکمهی فی باب الحدود انشاءالله تعالی، بقیه احکامشو در باب حدود انشاءالله اگر خدا بخواد خواهیم خون. خیلی خوب، بریم سراغ بحث بعدمون. والمرأت لا تقتل بالارتداد، اینم حکم در فقه ماست و واضح هم هست، زن به واسطه ارتداد کشته نمیشه، حکم اعدام بر او جاری نیست. حالا دلیلش ایشون بله گفته لقصور عقلها، به خاطر قصور عقلش. دوستان این بحث قصور عقل زن خب بحث پردامنه ایه دیگه، حالا امروز هم که باز محل بحثه و اینها. حالا اینجا شهید اینو باز باید ببینیم مستند به یک خدمت شما که عرض بکنه روایت داره بیان میکنه یا خود ایشون داره این حکم رو جاری میکنه. در مورد کلیت این مطلب عرض کردم با خدمتون، در جلد 4 المیزان ذیل محضر شریفتون که عرض بکنم آیات سوره نساء علامه طباطبایی مفصل در مورد تفاوت‌های عقلانی و عاطفی احساسی زن و مرد بحث میکنه. خیلی بحث‌های خوبی هم هست و این رو بدونید که هیچ کدوم از این تفاوت‌ها مانع کمال نیست، لذا زن مثل یک مرد مخاطب تمام آیات کمالی قرآنه و میتونه به بالاترین درجات کمالی هم برسه، کما اینکه خیلی از زنان هم رسیدن. اینو بدونید. حالا اون بحث‌های نظام حقوقی و اینها در مورد زن از حیث رسیدن به کمال هیچ فرقی با مرد نداره، چون مخاطب تمام آیاتیه که اونها ندای یا ایها المؤمنون یا ایها الانسان یا ایها الذین آمنو درش آمده، زن هم مصداق و مخاطب تمام اون آیات هست. ولیکن حکمش چیه؟ تحبس و تضرب اوقات الصلوات، خیلی حکمش هم سخته، زندان میشه و در تمام اوقات پنجگانه نماز باید تنبیه بشه این زن، حتی تتوب او تموت، یا توبه میکنه یا دیگه میمیره تو این زندان. خب و کذالک الخنسا، حکم خنسا که حالا خنسا باز خودش خنسای مشکله داریم، خنسای غیر مشکله داریم. خنسا اون کسیست که هم ادوات زنانگی رو داره هم مردانگی. حالا بعضی خنسای غیر مشکلن، تشخیص ذکوریت و انوثیتشون ساده است که بعضی ابواب فقهی مطرح شده، بعضی خنسای مشکلن نمیشه اصلا تشخیص داد و اون محل بحثه. حالا خنسا ملحق به کدومه؟ شهید اول فرموده خنسا ملحق به کیه؟ زنه. یعنی همین حکم، یعنی کشته نمیشه، همین حکم زن بر او جاریه. چرا شهید ثانی اینو تفسیر میکنه؟ لشک فی ذکوریت هل مسلطت علا قتله، چون در مورد ذکوریت شک داریم و ذکوریت بود که به ما مجوز قتل میداد، غیر ذکوریت که ما مجوز قتل نمیداد که. بعد شهید ثانی دوستان اینجا بحث اصولیه، برای اینکه این فتوا رو یه توضیحی بده میاد توی باب عام خاص. ایشون میگه این، حالا بذارید کنار حرف شهید اول رو، ایشون میگه شاید بتونیم خنسا رو به رجل الحاق کنیم و یحتمل ایلحقه حکم رجل، شاید بتونیم اینطوری بگیم که حکم رجل و حکم مرد او رو لاحق میشه و او رو دربر میگیره. چرا؟ ایشون میگه ما اینجا یه عام داریم یه خاص. عام ما چیه؟ قولی داریم از حضرت رسول، من بدل دینه فقتلوه، هر کس از دین خارج شد فقتلو، مرتد شد بکشیدش، که حالا منظورم مرتد فطری است دیگه. این عاممونه. یه خاص داریم که توی اون خاص روایت ما فقط عنوان مرأه رو بیرون کرده. پس یه من بدل دینه فقتلوه داریم، یه لا تقتل المرأه بعد الارتداد داریم، که حالا این عنوانی که میگم روایت نیست. دقت کردید؟ پس دو تا عنوان داریم، یه خدمت شما که عرض کنم اون عنوان کلیه رو داریم، یه عنوان جزئی داریم. حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که شهید میگه اینجا شاید بتونیم رجل رو ملحق کنیم، خونسار رو ملحق کنیم به رجل. چرا؟ چون ما یه عامی داریم، عاممون حجته و شامل همه است. من بدل هر کسی که دینش رو تبدیل کرد فقتلو. یه خاصی داریم که خاص ما به طور مشخص کیو خارج کرده؟ مرعه رو خارج کرده. لذا اگه در بقیه شک کنیم، این عام ما که شامل هم است فقط در اون مقداری که ازش بیرون رفته دیگه حجت نیست، در بقیه که حجته که. لذا عام ما شامل اون محل مشکوک هم میشه و خونسا رو هم میگیره. لذا من بدل دینه و فقتلو شامل خونسا هم میشه فعلا. این تو نگاه شهید، شهید ثانی. ما قبلش بعد دوستان یه سوال بپرسیم از شهید، اونم اینه شک در ذکوریت و انوثیت خونسا چه شکیه؟ یادتون اصول؟ شبهه مصداقیت شبهه مفهومی است. آیا ما در مفهوم ذکوریت و انوثیت شک داریم؟ نه، ذکوریت و انوثیت که معلومه که چیه. یا یه موضوع خارجی داریم نمیدونیم مصداق کدومی که از این مفاهیمه، نمیدونیم این خونسای مصداق مرعه هست یا نه. آقا ما در مفهوم خمریت و ماییت شک داریم؟ نه. اما یه مایه بیرون، خمریت و خلیت، سرکه و شراب، نمیدونیم این شراب یا سرکه است، هیچ نمیدونیم حکمش چیه. این شبهه شبهه مصداقی است. دوستان شبهه مصداقی حکمش چی بود توی اصول؟ یادتونه در اصول شبهه مصداقی رو چی کار میکردیم؟ اگر یادتون بیاد مرحوم مظفر در اصول فقه همین مطلب رو مطرح کرد و گفت بعضی از قدمای ما اینها قائل شدن که در شبهه مصداقی میشود عموم رو جاری کرد. آی مظفر اونجا گفت نه، جریان عام در شبهه مصداقی ممنوع ایاتون باشه. گفتیم چرا؟ آی مظفر گفت مخصص خاص نسبت به عام حجت اقواییه، چون ناظر به اونه، بعد از او آمده و او رو تخصیص میزنه، حجت اقواست. لذا هم تخصیص میزنیم عام و به خاص، چون خاص حجت اقواست و یعنی دست نمیزدیم به عام. حالا این شبهه مصداقیه من، این خونسای من که نمیدونم تحت عنوان من بدله منه میره یا تحت عنوان مرعه میره، این شبهه مصداقیه من تا زمانی که، چون که عام من الان دیگه حجت نیست در همه عمومش. چرا؟ چون حداقل مقدار خاص ازش رفت بیرون، لذا عام اون حجیت عمومی خودشو نداره که از اول داشت. ظهور در عموم داره ها، حجیت در عموم نداره. یادتون هم مظفر ظهور از حجیت جدا میکرد توی باب عام خاص؟ خواهش میکنم یادآوری کنید به خودتون. ظهور داره، حجیت نداره. الان که حجیت در عمومیت خودش نداره، این مصداق خارجی هم مشکوکه. زمانی میتونه عام اینو بگیره که بتونه قطعا نشون بده که این جزء بخشی از عامه که هنوز حجیت داره، یعنی عام غیر مخصص، در حالی که این مشکوکه. این مصداق مشکوک خارجی مشکوکی که ذیل عام غیر مخصص میره یا ذیل عام مخصص. لذا مرحوم مظفر میفرمود که عام دیگه حجیتش اینقدر قدرت نداره که اینو در بر بگیره. لذا حرف ما الان به شهید اینه، طبق مبنای مظفر ها. حالا شهید تو مبنای خودش شاید تمسک به عام شبهه مصداقی رو پذیرفته، البته مظفر قدما رو هم میگفت اونا رو میتونیم طور دیگه توجیه بکنیم، اما حرف ما اینجا اینه خنسا شبهه شبهه مصداقی است. شما نمیتونید تمسک به من بدل دینه بکنید و بگید خنسا هم داخل در روایت، نه، شبهه مصداقی است. لذا تمسک به من بدل دینه نمیتونید بکنید و حکم قتل رو بر خنسا بگو جاری بکنید، به خاطر محظور شبهه مصداقیه. شهید اینجا این کارو نکرده، گفته نه آقا، عموم من خنسا رو در بر میگیره، لذا حکم خنسا هم چیه دوستان؟ بگو قتله، چون ذیل مرعک نمیره که تو خاص ماست، تخصیص خورده ماست، ولی اون عموم که به عمومیتش باقیه که اینو میگیره. طبق بیان شیخ گفتن مظفر و مشهور متأخر از اصولیون قبول ندارن که عام رو بتونیم در شبهه مصداقی جاری بکنیم، حجیت نداره عام در شبهه مصداقی. اما حالا شهید پذیرفته اینجا، اما در نهایت شهید حکم قتل خنثی رو نمیپذیره. چرا؟ خیلی جالبه. ایشون میگه درسته طبق صناعت اجتهادی من خونسا ذیل من بدل دینه و فقتلوه قرار میگیره، اما یه مشکلی دارم، اون مشکل منم باب حدوده. در باب حدود یه قاعده خیلی مهم داریم، اونم اینه ان الحدود تدرع به شبهات، حدها با ذره شبه از بین میرن. کافیه شبهه توش پیش بیاد، این نمیتونه حد زنا رو براش شاری کنی، حد شرب خمر رو براش شاری کنی، حد قتل رو براش شاری کنی، حد ارتداد و مهاره رو براش شاری کنی. و اینجا ما شبهه داریم دوستان، خیلی جالبه ها. با این که صناعت اجتهادیش به این رسید که من بدل دین او فقتلو، مصداقش خونسا هم هست، میگه ولی ما با شبهه داریم. جالبه که اینه، این بیانی که الان دارم عرض میکنم، شهید پذیرفته که من بدل دینه فقتلوه ظهور دارد در خونسا هم، لذا به جهت حجیت ظهور هنوز ظهور داره. اما دوستان در اصولم خوندیم ظهور لزوما مساوی با قطع نیست، احتمال خلاف رو که نفی نمیکنه که، نس که نیست که، لذا هنوزم احتمال خلافی بگو وجود. شهید میگه همون مقدار احتمال خلاف که تو مسئله خونسا هست باعث میشه که حد از او برداشته بشه. لذا باز برمیگردیم به فتوای کی؟ شهید اول که فرمود خونسا ملحق به مرعه است. صناعتشو دقت کردید دوستان؟ یه بار دیگه شهید گفت طبق صناعت اجتهادی عادی خودم که ما نقدش کردیم و گفتیم طبق بیان آقای مظفر، حداقل طبق اصولی که خوندیم که آقای مظفر اینو نمیپذیریم، ما میتوانیم خونسا رو ملحق کنیم به عموم من بدل دینه او، تمام، لذا حکم اون حکمش قتله. اما چون که باز شبهه این وسط باقی میمونه و قاعده الحدود تدرع به شبهاتو داریم، اینجا میگیم که چون شبهه وجود داره دیگه حد بر این خونسا جاری نیست. دوستان قضاوت خیلی مهمه، احکام فقهی و حقوقی مهمن. این که اسلام تأکید کرده مجتهد قاضی باید مجتهد باشه، برای همینه بترسیم که الان در جامعه ما بعد انقلاب که این همه امام تأکید کرد و آقا، باز هم جمع کثیری از قضات ما مجتهد نیستن، چند نمیدونم چند درصد بگم، و اینا تکلیف ماست، اینا ادله منصوص در فقه ماست، قضاوت. و داریم دست کی میدیم قضاوت رو دوستان؟ اونا آدم های خیلی خوب، صالح، خوب، بزرگ، ولی شرط اجتهاد. البته اشکال نداره، میدونید که وقتی مجتهد به اندازه کافی نباشه، به اذن مجتهد و قاضی مجتهد بالا سر، بقیه میتونن کار قضاوت رو انجام بدن و او بعدا تایید میکنه دیگه، ضرورت دیگه چیکار کنیم؟ حرف اینه که بیاید ضرورت رو برطرف کنیم. برید حالا پیام امام رو همینجا بخونید. این حرف ما معنیش نیست که پایشیش برید در قضاوت ثبت نام کنید یا نکنید، دارم اصل نیازو میگم. این صاحب نظر شدن در دین تو خیلی از حوزه ها لازمه رفقا، اینو ما به دست بیاریم، باید بتونیم بهش نزدیک بشیم، متقرب بشیم، ان شاء الله به دست بیاد. خب عبارت شهید ثانی رو ببینید، و یحتمل ان یلحقه حکم الرجل، شاید اینطوری بتونیم بگیم که حکم رجل بر او جاریه. چرا؟ لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم، چون پیغمبر یه قولی داره که عمومیت داره، من بدل، اینجا منم دیگه از ادات عموم گرفتیم دیگه، یعنی کل فردن، کل شخص بدل دینه فقتلوه، هر کسی که دینشو تغییر داد بکشیدش. خرج من حل مرعتو، به خاطر روایات دیگری که اینجا داریم زن خارج میشه از این، فیبقى الباقی داخلا فی العموم، غیر المرعه، غیر زن داخل میمونه در این عموم هر کی باشه، لذا خونسا هم داخل باقی میمونه. از لا نس علی الخونسا به خصوصی، ما به خصوص خونسا دلیلی نداریم که پیغمبر فرموده باشه نه خونسا هم خارج، اهل فرموده باشه خونسا هم خارجه، نه، فقط برای مرعه بیانو داریم که خارجه، برای خونسا که نداریم که. لذا خونسا به عمومیت خود، ذیل عمومیت این روایت باقی، ایشون میفرماد، و چون ذیل عمومیت این روایت باقی، حکمش قتل. و هازا متجهان، این حرف حرف خوبیه که بگیم خونسا ملحقه به مرده، لولا ان الحدوده برای دوستان تدرا به شبهات، اگه نبود این قاعده باب حدود که الحدود تدرا به شبهات، که حدود از بین میرن و برداشته میشن به شبهات، به واسطه شبهات، که فعلا به روایت اینجا داریم در بله وسائل مستدرک وسائل اینها اینجا روایت داریم. پس دیدید دیگه صناعت اجتهادی، یعنی ببینید لمعه طبیعتا مفصلا بحثای استدلالی توش نیست، اما اون جایی که شهید داره ورود میکنه برای ما مهمه و کم هم ورود نکرده، یه جایی هم ورود نکرده، ما میفهمیم که اینجا ورود اصولی و اجتهادی کرده. اونجا رو باید دست روش بگذاریم و تا آخر بریم دوستان، تا بتونیم یک بار نظام اصولیمون اینجا تطبیق کنیم. الان همین تفکیکی بین ظهور و نسل کردم و مصداق شبه بودن، این باید تو اصول بحث بشه دیگه. ظهور مدا دلالتش چقدره؟ به چقدر نفی شبه و نفی احتمال خلاف می انجامه؟ شاید کسی بگه نه دیگه تمام شد، ظهور حجته دیگه، تدرب شبهات مال زمانی که شک واقعی داشته باشیم. کسی که دلیل اجتهادی دارد در مطلبی دیگه شک نداره، شبهه ای نداره که بخواد اینجا حدود رو بذاره کنار. او پس نظام اجتهادی و نظام اصولی مهمه دوستان که بعد اینجا پیاده بشه. خب پس اولین مانع ارث کی بود و چی بود؟ کفر بود. دومین مانع ارث چی آقا؟ قتله. اگر کسی فردی را که می تواند از او ارث ببرد بکشد، مثلا فرزندی پدرش را، پدری فرزندش را، برادری برادرش را، همسری زنی مردش را، امثال اینا، اینجا میگن این قتل مانع ارثه، به شرطی که قتل عمدی و ظلمی باشه و جلوی ارث رو میگیره. اگر کسی عمدن نه خطأً و ظلمن نه به حق، بله داریم در روز بدر کسانی بودن با پدرانشون مواجه بودن، با پدرانشون دیگه شاید برخورد بود دیگه، اتفاق میفتن، گاهی کسی رحمش رو میکشه، چرا؟ به حق، تو جبهه حق در مقابل باطل ایستاده، عمدن هم میکشه ولی ظلمن نیست، حقنه، لذا از او ارث میبره. زمانی این راه ارث بسته میشه که این قتل عمدی و غیر عادلانه باشه، بر اساس حق نباشه. ببینید عبارتو، و ثانی ها، یعنی ثانی ها من موانع الارث القتل، بحث قتل، ای قتل الوارثه لولاه المبرثه، یعنی قتل وارث، قتل الوارث اضافه شده مصدر به فاعلش، قتل الوارث، کشتن وارث، وارث اینجا فاعله، وارث بکشد چه کسی را؟ المورفه، مورث را. قید لولاهو چیه اینجا؟ یعنی این وارث، این وارث در اینجا اگر این قتل وجود نداشت وارث مورث میشد، یعنی قتل این قتل الوارثه، کی وارثه؟ اگه قتلی در کار نبود این وارث حساب میشد، لولاهو، لولا القتل، اگه قتلی در کار نبود این وارث میشد، قتل اومد و وراثتشو از بین میبره. کی رو؟ المورثه. و هو مانع، اون این مانع از ارث، من الارث اذا کان عمدن ظلمن، به شرط این دو تا شرط داشته باشه، یک عمدی باشه و دو ظلمی باشه. اجماعا همه فقهای شیعه اجماع فقها داریم که این قتلی که اشاره‌ای تو داشته باشه از ارث محروم میکنه انسان رو. مقابلتن لهو به نقیز مقصودهی، خیلی جالبه، حکمت این حکمه چیه؟ برای این مقابلتن میتونه مفعول له باشه، برای مقابله با اون قاتل، مقابلتن للقاتل به نقیز مقصودهی، به نقیز مقصود اون قاتل، چون اون قاتل احتمال داره که برای به دست آوردن ارث داره اینو میکشه. ما اینجا میخوایم غرضی که در قتل وجود داشته و نتیجه قتل عمدی ظلمیش رو از او بگیریم، مقابله کنیم با مقصودش، که مقصودش چیه؟ گرفتن ارث اون مورث. لذا اسلام این راه ارثی راه رو قطع کرده که کسی هیچ انگیزه ای وجود نداشته باشه برای وارث از جهت مالی به این شکل که بخواد مورث رو بکشه. مقابلتن لهو به نقیز مقصودهی ولی قولهی صلی الله علیه و آله و سلم لا میراث للقاتل. دوستان این نکته جالب، شهید که انه داره دو تا دلیل رو برهم عطف میکنه، یه دلیل مقابلتن، بله بفرمایید، به نقیز مقصودهی هست، یه دلیل دیگه ولی قوله صلی الله علیه و سلم لا میراث للقاتل. طبیعتا اون دلیل اول قطعا شهید اونو دلیل نمیدونه، یعنی مستقلا، اون حکمت این حکمه، چون اصلا هیچ اساسی نداره که بخوام اونو دلیل بدونیم، حکمت این حکمیه که در اسلام آمده. چرا اسلام او رو منع کرده از ارث؟ به خاطری که با مقصود او مقابله کنه. وگرنه دلیل اصلی اینه لا میراث للقاتل، قاتل میراثی نداره از رسول الله. و احترزنا به ظلم اما لو قتله حدن او قصاصا و نحوه ما من القتل به حق. و ما قید زدیم و احتراز کردیم در تعریف این به قید ظلم، برای اینکه چی رو خارج کنیم؟ برای اینکه اما لو قتله حدن، شاید اون قاتل داره حد جاری میکنه برای مقتول، حق این حد اسلامی جاری میکنه، او قصاصا داره قصاصش میکنه، ولی یه دم داره قصاص میکنه. و نحوه ما من القتل به حق، یا تو جبهه حق و باطلن، او مورسه تو جبهه باطل داره اونو میکشه، حق دعواست، جنگه. فانه لا یمنع، اگر قتل قتلی باشه که به حق باشه، لا یمنع من الارث، از ارث من نمیکنه، لذا هم طرف قصاص میکنه هم از ارث میبره. خب این مال زمانی که قتل شما عمدن ظلمن باشه. ولو کان قتله خطأ محضا منع من الدیت خاصتن، اگر قتل اون فرد خطأ محض باشه، فقط از دیه محروم میشه. حالا چون تذکر دادن که جلسات ما بین 30 تا 35 دقیقه باشه، من دیگه حالا بقیه‌اش رو می‌گذارم برای جلسه بعد. انشالله قتل خطأ محض رو با تفاوتش با قتل شبه عمد انشالله توضیح میدیم. و بعد اینجا یه نکته مهمم شهید داره در جمع بین این روایات، تو صفحه بعد یه نظر خاصم خود شهید ثانی داره، انشالله این رو هم توضیح میدیم. و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.